بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب دارم محضر یک و یک دوستان عزیز. خب بحث ما در باب پنجم با عنوان موجبات تسریع حکم از موضوعی به موضوعات دیگر یا تضییق یک حکم به موضوع خاصی و با قیود خاصی در مورد این مسئله بود. در باب پنجم این مسئله رو داشتیم، عرض کردیم عواملی داره، موجباتی داره تعدیه حکم یا تسریع حکم از یک موضوع به موضوعات دیگر. علل، اسباب، عوامل و موجباتی داره که اهم اونها رو در ضمن فصولی بحث میکنیم. فصل اول درباره القاء خصوصیت بود که در ضمن چهار مطلب با تفصیل بحث شد و حدود و ثغور این سبب و این موجب رو دیدیم. اکنون به فصل دوم میرسیم. یادداشت کنید فصل دوم تنقیح منات. تنقیح منات، خب تنقیح از نظر لغوی به معنای تهذیب، به معنای تمیز و پاکیزه به اصطلاح. مثلا گفته میشه کلام منقه، یعنی یه سخنی که خیلی پاکیزه است، حشو و زائد نداره، خیلی شسته رفته است مثلا. یا گفته میشه تنقیح سیف، یعنی یک شمشیری رو که تمیزش میکنن و جلا میدن اون را، در موضوعات مختلف به کار برده میشه. معنای لغوی تنقیح به معنای پس تهذیب و تمیز و پاکیزه کردن است. و معنای لغوی منات به معنای مکان آویختن. معنای لغوی منات اینه، از نوت به معنای آویختن هست، ولی مجازن به معنای علت به کار برده میشه. من حالا معنای لغوی که خیلی اهمیتی نداشت، اصل بحث اینه که یکی دیگر از اسباب و عوامل تسریع حکم از موضوعی به موضوع دیگر تنقیح منات است. این بحث را عالمان شیعی به عنوان سبب تسریع حکم از موضوع به موضوع دیگر بحث میکنند. اهل سنت تنقیح منات را به عنوان راهی برای کشف علت در باب قیاس ذکر میکنند، قیاس فقهی. اهل سنت هم به تفصیل پیرامون تنقیح منات بحث دارن. خب مطالب مربوط به تنقیح منات رو هم در ضمن چهار مطلب ذکر میکنند و بحث میکنند. مطلب اول تعریف و اقسام تنقیح منات. تعریف و اقسام تنقیح منات. میفرماید که تنقیح منات عبارت است از کشف ملاک حکم در اصل. اصل رو داخل گیومه بگذارید، همون که در بحث القاء خصوصیت میگفتیم اصل و فرع، اینجا هم داریم بحث. تنقیح منات عبارت است از کشف ملاک حکم در اصل، یعنی در همون حکم نست، در اون روایتی که حکمی را به موضوعی نسبت میده، به شرط آنکه یک، شارع به صراحت ملاک حکم را بیان نکرده باشه، ما استکشاف کنیم، استظهار کنیم ملاک را. شارع به صراحت ملاک و منات و علت حکم را بیان نکرده باشه. دو، وجود آن ملاک در فرع احراز بشه، احراز شود. در فرع یعنی اونی که میخواییم این حکم رو به اون تسری بدیم، وجود آن ملاک در فرع احراز بشه. سه، مانع یا مزاحمی اقوا در فرع وجود نداشته باشه. چهار، ممانعت شارع از جعل این حکم در فرع قبیح باشه، یعنی شارع بخواد بگه این حکم در فرع نیست، در همین اصله کار قبیحی باشه. بگیم اوغلا بگن آخه چرا، چه تفاوتی داره؟ همون ملاکی که در اصل است در اینجا هم هست. چرا اونجا میگی آره اینجا میگی نه؟ قبیح باشه. این یعنی تنقیح منات. پس تنقیح منات عبارت از اینکه کشف ملاک و منات حکم در اصل به شرط اون که شارع به صراحت ملاک حکم را بیان نکرده باشه ما کشف کنیم، وجود آن ملاک در فرع هم احراز بشه، مانع یا مزاحمی اقوا در فرع وجود نداشته باشه، یعنی مقتضی موجوده مانع مفقود باشه، ممانعت شارع از جعل این حکم در فرع هم قبیح باشه. خب منظور از ملاک حکم چیه؟ بنویسید منظور از ملاک حکم که میخواییم اونو در اصل کشف کنیم و به فرع هم تسری بدیم، منظور از ملاک حکم یا منات حکم عبارت است از مصالح و مفاسد و هر امر دیگری که معلوم می شود شارع آنها را علت و مستند حکم در اصل، اصل داخل گیومه بگذارید، قرار داده. یعنی ملاک حکم یعنی اون علت حکم، یعنی اون مستند حکم، یعنی اون دلیل صدور این حکم در اصل، حالا اون مساله و مفاسد و هر چیز دیگری که به خاطر اونها شارع این حکم را صادر کرده در اصل، اونو بهش میگیم ملاک حکم، منات حکم. و اون اگه در جای دیگری هم بود همون حکم را بیان میکنه. به عنوان مثال، به عنوان مثال اگر کشف کنیم که مستند حکم شارع به وجوب سجده تلاوت بر کسی که آن را فراموش کرده، زیر فراموش کرده خط بکشید، شارع میگه کسی سجده تلاوت را فراموش کرد و سپس متذکر آن شد و بعد به یادش اومد، واجب سجده تلاوت رو به جا بیاره، واجب سجدش رو به جا بیاره. حالا اگر کشف کنیم که مستند این حکم شارع این است که امر سابق، اون امر به وجوب سجده تلاوت تا زمانی که امتثال نشود باقی است، اون امر تا زمانی که بهش عمل نشه اجرا نشه امر سر جاش هست. اگه اینو کشف کنیم، پس ببینید دوستان ما یه حکمی داریم به نام این که واجب است سجده تلاوت، و اگر کسی اینو فراموش کرد زمانی که به یادش اومد واجب انجام بده این حکم. سجده تلاوت بر ناسی سجده بعد از تذکار واجب است این حکم. سجده تلاوت بر ناسی سجده بعد از تذکار و یادآوری واجب است، انجامش واجبه. حال اگر کشف کنیم که دلیل این حکم، مستند این حکم اینه که اون امر سابق تا زمانی که امتثال نشود سر جاش باقیه، به قوت خودش باقی است، در اینجا همین حکم یعنی وجوب سجده، به جا آوردن سجده، به شخص عاصی، عاصی عصیان کننده، کسی که عمدن ترک سجده تلاوت کرده هم سرایت داده می شود. همین حکم را به عاصی هم سرایت می دهیم، زیرا همان ملاک و مستند در اینجا هم هست. اون امر سابق امتثال نشده، به قوت خودش باقیه. حالا دلیل امتثال نشدنش چی بوده؟ عصیان بوده یا نسیان؟ فرق نمیکنه. ملاک اینه، تا اون امر امتثال نشده به قوت خودش باقی است. دیگه نداره به چه دلیل امتثال نشده. این میشه تنقیح منات، که سببی و موجبی و عاملی برای تسری حکم از موضوعی به موضوعات دیگر. توجه، یه توجهی بنویسید دوستان، توجه. ذکر شرط اول در تعریف تنقیه منات. شرط اول چی بود؟ شارع به صراحت ملاک حکم را بیان نکرده باشد، به شفافیت نگفته باشه ملاک حکم چیه. ذکر شرط اول بدین دلیل است که اگر شارع صراحتا ملاک حکم را بیان کند و یا ظاهر کلامش دال بر ملاک حکم باشه، دال بر منات حکم باشه، در آن صورت داخل در منصوص العله خواهد بود و ربطی به مسئله تنقیه منات، تهذیب منات، به دست آوردن منات نخواهد داشت. منات شفاف به صراحت گفته شده، این جزء منصوص العله است نه تنقیه المنات. این بس رو تمامش کنم بعد یه جا تطبیق کنم انشاءالله. بنویسید گاهی در کلمات برخی از اصولیان از اموری که از قبیل تنقیه موضوع اند، مربوط به موضوع هستند، به تنقیه منات تعبیر می شود. یعنی میخوام بگن این اصطلاح گاهی سر جاش به کار برده نشده. برخی از اصولیون رو میبینیم که از چیزهایی که مربوط به تنقیه موضوع اند، راست و ریست کردن موضوع، شفاف سازی موضوع، مربوط به اونن، اما به عنوان تنقیه منات ازش یاد میکنن، در حالی که چون این اموری فلواقع مربوط به بحث القاء خصوصیت از موضوع اند، مربوط به فصل قبلی اند، و نه تنقیه منات. این کلیتش. حالا یه مثالی بیان میکنن دیگه، نوشتن نداره، یعنی کی خلطو کرده. میفرمان مثل خود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. شیخ انصاری در بیان حکم حیوانی که از دو حیوان نجس به دنیا اومده، از جفتگیری دو حیوان نجس، یکی سگ و خوک مثلا، با هم مجامعت کرده باشن، یه حیوان سومی پدید اومده باشه، حالا حکم اون چیه؟ آیا اونم نجسه یا نه؟ فرموده اقوا اینه که چون این حیوانی هم نجسه. به چه دلیل؟ فرموده یا به دلیل استصحاب، بیم عرفن اون موضوع باقیه، اون نجاست هنوز اینم هست از اونهاه، یا به دلیل تنقیه منات در نزد متشرعه. اینجا شاهد مثال ما هست، تنقیه منات نزد متشرعه. چرا؟ چون متشرعه میگن که نجاست ذاتی والدین به مولودشون هم سرایت میکنه، سگ و خوک ذاتن نجسن، به مولود اینا و فرزند اینا هم سرایت میکنه، پس از باب تنقیه منات اینطوری گفته. بعد میفرماید خب این مربوط به تنقیه منات نیست، این مربوط به القاء خصوصیت از موضوعه، مربوط به اونجاست، ربطی واقعا به تنقیه منات نداره. تنقیه منات مربوط به کشف علته، ولی خب اینطوری تعبیری شده دیگه. یعنی تذکری میدن که اصطلاحات مواظب باشیم، هر کجا واژه تنقیه منات رو دیدید لزوماً از این سنخ تنقیه مناطی که گفته شد نیست. دقت کردید دوستان؟ عنوان مطلب رو گفتیم تعریف تنقیه منات و بیان اقسام تنقیه منات، و حالا که هیچ ربطی به هیچ بحثی درباره اقسام تنقیه منات نشد، تیتر گذاری اینجا یه خلط و خطایی داره، باید اصلاح بشه. اقسام تنقیه منات بیان نشد، فقط تعریف شد و این مطلب هم پایان پذیرفت. حالا تطبیق کنیم، اگه برسیم مطلب بعدی رو هم شروع کنیم انشاءالله. الفصل الثانی تنقیح المنات، صفحه 199. تنقیح المنات من موجبات تعدیت الحکم من موضوع الى آخر ایزن عند الامامیه. تنقیح منات نیز مثل القاء خصوصیت از موجبات تسری حکم از موضوع به موضوع دیگر نزد امامیه، ایزن یعنی همونطور که القاء خصوصیت بود. و من طرق کشف العله در باب قیاس نزد اهل سنت و ینبغی البحث و انه فی ضمن مطالب. المطلب الاول تعریف و تنقیح المناط دیگه، و اقسامش رو ذکر نکردم. تنقیح المناط عبارتون ان کشف ما اونیت به الحکم فی الاصل. تنقیح منات عبارت است از کشف و فهم ملاک حکم، ما اونی تبی یعنی اونی که منوط شده به اون حکم در اصل، اصل و داخل گیومه بگذارید یعنی در همون روایت، در همون نص. مالم ینتق به شاره، اولا شاره به اون تصریح نکرده باشه، ینتق بهی به اون ما اونی تبی به الحکم تصریح نکرده باشه شاره. و احراز و وجودی فلفر، وجود اون ما اونی تبه الحکم اون منات در فر احراز بشه، فر رو هم داخل گیومه بگذارید. و نفی و وجود مانع او مزاحم اقوا لهو فلفر، وجود مانع یا مزاحمی اقوا برای این ما اونی تبه الحکم در فر وجود نداشته باشه. و قبح و امتناع شارع الحکیم هین ازن جعل هذا الحکم فلفر، قبیح هم باشه امتناع ممانعت شارع حکیم در این هنگام با وجود این شرایط از جعل این حکم در فر، قبیح هم باشه. این میشه تنقیح منات. ول مراد به ما اونیت به الحکم، منظور از ما اونیت به الحکم که در تعریف تنقیح منات بود، اعم من المصالح والمفاسد و غیره ما، اعم از مصالح و مفاسد و غیر مصالح و مفاسد، هر چیزی که مما یکشف ان الشارع، از اموری که کشف میکنه که شارع مقدس، جعله علتا و مستندا لحکمی فی الاصل، اونو قرار داده علت و مستند برای حکم خودش در اصل، یعنی اصل داخل گیومه بگذاری در اون حکم اول. مثلا مثال میزنه، اذا کشفنا ان حکم الشارع به وجوب سجدت طلا و علا ناسیها اذا تذکره، اگر کشف کنیم که حکم الشارع به وجوب سجده تلاوت بر فراموش کننده این سجده موقع یادش میاد، مستندون الى بقاء الامر سابق مالم یمتثل، مستند و ملاک و معیارش اینه امر سابق تا زمانی که امتثال نشده باقیه به قوت خودش. اگه اینو بفهمیم جواب اذا کشفنا این نتعدا الى الاسی ایزن، تسری میدیم این حکم را به آسی، آسی را زیرش خط بکشید، اونم در مقابل ناسی، فراموش کننده، آسی یعنی تعمدن رها کرده. اینجا هم سرایت میدیم، چرا لوجود هازل منات فیه به اینه، زیرا این منات در آسی به اینه وجود داره. و اینما قیدنا کشف ما اونیت به الحکم فی الاصل، مقید کردیم کشف ملاک حکم در اصل را به قولنا مالم ینطق به شارع، به شرط اینکه شارع اونو تصریح نکرده باشه. چرا اینو گفتیم؟ لانه اذا نطق به نسن او ظهورن، زیرا اگر تصریح کرده باشه به اون، یعنی به اون ما اونیت به الحکم شارع مقدس، اینو گفته باشه حالا نسن صراحتن یا ظهورن، این فهو داخلون فی منصوص العله و خارجون ان مصطلح تنقیح المناط، خارج است از اصطلاح تنقیح المناط. ثم انه قد يعبر فی کلمات بعض به تنقیح المناط اما هو من قبیل تنقیح الموضوع به حسب الواقع، شنچونی نگاهی تعبیر میشه در کلمات بعضی از فقها و اصولیون به تنقیح منات، تعبیر میشه به تنقیح منات از چی؟ اما هو من قبیل تنقیح الموضوع، از چیزایی که واقعا فل به حسب الواقع، فل واقع از قبیل تنقیح موضوعه، تعبیر میکنن به تنقیح منات. و هو خارجون اما نحن الان به صدده، این خارج از اونیه که ما الان در صدد بیانش هستیم. و شبیه اون به القاء الخصوصیه مربوط به فصل قبل میشه، مثل کجا کی این خلطو کرده؟ میگه و ذالک کما افاد الشیخ الاعظم رحمه الله، بزرگی مثل شیخ انصاری هم دقت کافی رو در بکار بردن این اصطلاح نداشته در حکم متولد از نجسین کل متولد از سگ و خوک من ان اینطوری فرموده ان الاقوا نجاست و فرموده نزد من اقوا اینه که اینم نجسه چرا؟ اما للاستصحاب میگیم پدر و مادرش نجس بودن حالا خودش نجسه یا نه استصحاب میکنیم بناهن علا بقا الموضوع عرفن بنابراین اینکه بگیم موضوع نجاست عرفن باقیه کما یحکم به نجاست مالا تحل الحیات من الکافر بعد موته همونطور که حکم میکنیم به نجاست اموری که حیات ندارن از کافر مثلا موی کافر بعد از مرگش یا مثلا استخوان باقی موندهش میگه اونم نجسه به خاطر استصحاب این موقعی که وصل به اون کافر بود و حیات داشت نجس بود الانم نجس یا به خاطر پس استصحاب حکم به نجاست متولد از نجسین میکنیم و اما اینی که شاهد مثال ماست اینجاست و اما لعجل تنقیه المنات عند اهل الشر یا به خاطر تنقیه منات نزد متشرعه چطور حیث ان اهل الشر ان متشرعه یتعدون من نجاست الابوین ذاتا الى المتولد منهما اینا تسری میکنن تجاوز میکنن از نجاست پدر و مادر نجاست ذاتی داشته باشن موقع پدر و مادر یک مولودی ذاتا نجس باشن تعدی میکنن الی المتولد از اونها به فرزندشون فهو شیء مرکوز فی اذهانهم این امری است که مرتکز اذهان متشرع است و ان لم نعلم وجهه و تفصیله ولو اینکه دلیلش رو به تفصیل نمیدونیم ولی متشرع اینطوری میکنن فکم لهم من هذا القبیل خیلی چیزای دیگه داریم که متشرع رفتار میکنن که دلیلش رو به تفصیل ما نمیدونیم ولی از باب تنقیه منات این کارو کردن کما لا یخفا علی المتتبع لاحوالهم جایی کسی تتبع کنه احوال متشرع را میبینه که خیلی مواقع این گونه مواردی دارن دلیل تفصیلش رو نمیدونیم اما مرتکز ذهنیشون اینه غرض لاجل تنقیه المنات آورده میگن این مربوط به تنقیه منات نیست این مربوط به تنقیه موضوعه و ینبغی ان یعلم شایسته است این هم دانسته بشه که ان الاستناد فی الحکم المذکور استناد در این حکم به نجاست متولد از نجسین ولو من باب تنقیه الموضوع ولو از باب تنقیه موضوع هم باشه استناد الی ارتکاز المتشرع لا یخلو من اشکال این حکم را مستند کنیم به ارتکاز متشرع خالی از اشکال نیست چرا؟ حیث ان الظاهره کونو مستندن الى الفهم العرفی زیرا ظاهر اینه که مستند به فهم عرفیه و نه ارتکاز متشرعه این دوتا خلط نشه عرف میگه خب بچه یه دوتا نجسه اینم پس خودش نجس این مطلب اول به نظرم همین اندازه کفایت میکنه به مطلب دوم به نحو کامل میرسیم در 15 دقیقه ولی دوستان خسته نکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.